به نام خدا. در ادامه برنامه ماجراجویی در خدمت آقای دکتر سید محمود آقا میری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی و استاد تمام دانشکده فیزیک هسته‌ای هستیم. تو این دانشکده آقای دکتر تو این جنگ 5 تا شهید دادن و
از پستاتی ارمکی 6 تا.
قبلش هم که دکتر مجید شهریاری به شهادت رسیدند. آقای دکتر از روز اول جنگ بگید شما کجا بودید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و کسانی که این برنامه رو میبینن. خب روز اول جنگ یک روز غافلگیرانه بود برای ما. من شب قبلش یعنی چند روز قبلش گفته بودن احتمال ربایش دوستان هست و یکم رعایت بکنن. و قرار بود که من روزش قبلش برم به سمت زیراب که پردیس دانشگاهی اونجا داریم، همین چیم همه هنگ شده بود کار اونها. شب عصری که با دوستانمون تماس گرفتم که ببینم چی جدیه، توصیهش این بود که نریم چون خطراتی احتمال داره به وجود بیاد امشب و اینها. توصیهشون نگرانی داشتن از روایش، یعنی بیشتر نگرانی ترور رو روایش رو داشتن. شب من خونه موندم، ساعت های نزدیکای 3 فکر کنم 3 و 4 اون حدودا با صدای پدافند از خواب بیدار شدم. نه هنوز صدای با انفجار نبود، تو خواب می دیدم که صداهایی داره میاد. بیدار شدم دیدم صدای پدافنده. ما چند دقیقه بعد تلفنم زنگ زد که یک اتفاقاتی داره میفته، سریع باید خونه رو ترک بکنم. سعی کردم با دوستان حفاظت تماس بگیرم، اما یه جا زنگ زدم که یه ماشین چیه؟ گفتن یه ماشین میاد درخت میاد.
تیم حفاظت فرستاده براتون؟
نه، جای دیگه فرستاده بودم. یه ماشین فراید اومده بود. خب منم فقط اصرار کردم نمازو بخونیم بعد بزنیم بریم. نمازی که خوندم دیگه چی شد؟ دیگه پیام‌ها شروع کرده بود داشت میومد. تو ماشین بودون که یه دفعه اعلام کردن که یکی از دوستان ما آقای دکتر ذوالفقاری رو خونش مورد تهاجم قرار گرفته. یعنی همسایه‌اش زنگ زده بود به یه اون مغازه دار به حفاظت آقای دکتر ذوالفقاری که استادتون رو زدن، اونم تماس گرفتن با من و من گفتم خب من الان میام الان اونجا. سریع رفتم اونجا دیدم نزدیک چون خونه دکتر ذوالفقاری و خونه دکتر مینوچهر هم نزدیک بود، دیدم نزدیک خونه دکتر مینوچهر هم ماشین آتش نشانی وایستادن. حالا مثلا یه رو 20 دقیقه طول کشید تا من از برستم اونجا، 20 دقیقه یا 25-6 دقیقه. هوا داشت کم کم روشن میشد. یعنی رفتم که دیگه دوستان حفاظت ما خیلی ناراحت شدن که چرا من هستم، چرا موبایل دارم، الان خطر برای اونا درست میشه، برای مردم و اونها رو خوب جابجا کردم. ولی اصرار کردم که من باید برم خونه دکتر ذوالفقاری مینوچهر رو ببینم. امیدوارم که چون فاصله تو خیابون این ورش بود، امید داشتم که ایشون مورد تهاجم قرار نگرفته باشه. رفتم اونجا و دیدم نه، متاسفانه اونجا یه ویران شده و زده بودن. دوستان من دیگه با حالا قلق و خوی خیلی غیر نرم خلاصه از ما خواستن که هیچ تماسی نداشته باشیم. تلفن‌ها رو گرفتم و بریم به سمت یک محل امن.
یعنی نه رفتی داخل خونه و
نتونستن نذاشتن
تیم حفاظت نذاشت
دیگه. تلفن‌ها رو هم گرفتن و بردن تو شیلد و اینا که مثلا دیگه ارتباطی نباشه. من ولی بعد از یکی دو ساعت نمیدونم کجا بودیم، ولی ساعت 7-8 گفتم باید بریم دانشگاه، من باید برم دانشگاه. آهان تو بهمون دیگه اطلاع دادن کیو زدن.
دکتر عباسی رو هم اطلاع دادن.
دکتر عباسی رو همون موقعی که زدن یه کسی تو من تو ماشین بودم، یه کسی رو من گفتش که شهر شهید محلاتی رو زدن. زنگ زدم به یکی دوستان گفت همسایه ما رو زدن، ولی یکی زخمی شده. حالا نگو دکتر عباسی موج انفجار آوردهش انداختهش پایین، همه خانومش رو میبینن که زخمی شده در حالی که خودش افتاده زیر یک ماشین. یعنی موج انفجار برده بودش. دکتر تهرانچی رو به من خبر دادن موقعی که زدن، دکتر فخری رو خبر دادن. خیلی متأثر بودم که حالا چیکار باید بکنم و چرا دانشگاه ما، یعنی این اتفاق. و حد می‌زدم شاید دامنه خطر برای همه افراد باشه، مثل دوستانم تو سازمان نجات عمومی، دوستان جای دیگه، دانشگاه امام حسین کجا،
سپند،
شریف، دانشگاه شریف. دیگه اصرارم رفتیم دانشگاه، گفتم پس دفتر نرو. گفتم باشه میریم یه جایی نشستیم تو حراسته دانشگاه، نه قدرت تصمیم گیری داشتم، نه قدرت فکر کردن که چه اتفاقی برام گذاشته. در تمام این اتفاقات مثل یک کابوس دائما که اصلا مثلا میگه میشه یه دفعه این همه را دست بدیم. اونجا دیگه دوستان یکی که اومدن، افراد خودشون رو رسوندن تو جمع ما، و حالا هرکی به نوعی سعی میکرد یه جوری توجیه و تفسیر رو که چرا اینطور شده. خب همه هم نقاط ضعف رو میدیدن، یعنی دشمن اومده تو خونه شما، بالا سر شما، با هواپیما، با چیز افراد تأثیر گذاشت و ترور کرده. حالا خبرام که به قول معروف قطره چکانی به ما میدادن که آقا اینجا آقای سلامی رو زدن، الان آقای حاجی زاده رو احتمال زدن، آقای فلانی رو زدن، آقای قباهی رو زدن. ما همش فقط اونجا خدا خدا میکردیم که این حجم کمتر باشه، یعنی این تعداد نباشه. یکی از دوستانی که خوب میدونستم درگیر مسائل کارم هست تو این زمینه، وقتی اومد خیلی دل منو خالی کرد. ببین هیمنه نظامی که هیمنه وضع اقتصادی که خب خیلی خوشایند نیست برای مردم، دیگه بدتر از این هم نمیشه که بیان تو خونت بزنن همه رو. حالا مثلا فرض کن مقامات کشور و نظامیاتون و فرمانده سپاه رو زدن فرمانده چیز رو ستاد کل نیروی مسلح رو زدن، فرمانده حافظ رو زدن، دبیر سابق شورای امنیت، همه رو گفت نفالا. گفت من دیگه فکر نمی کنم امشب نوبت، یه لیستم داشته، یه چیزم بستش بود، امشب نوبت شما هاست، هر طور شده کارتون تمومه و فردا و پس فردا مقامات سیاسی رو میزنن و خلاصه داستان دراز. گفتم خب چرا ما هیچ اقدامی نمی کنیم؟ گفت خب لانچرام زدن، این چیز رو پدافند زدن، چیزایی که تو ذهنش بود. گفت من کم ناراحت شدم، شاید ایشون خیلی اطلاع نداشت که پشت پرده تصمیم گیر داره چی کار میکنه. و یکی دیگر دوستانم رسید که نزدیکان خود من اومده بود ببینه حال من چجوریه، اونم تقریبا همین حرفا رو تکرار کرد. من به ناراحتی گفتم بالاخره، یعنی تصمیم خودم رو گرفته بودم که ما که تسلیم بشو نیستیم، میجنگیم تا ببینیم چی میشه آخرش. میخوام همین الان اتفاقی که باید برامون میافتاد نیافتاد، باید بیفته دیگه. عصر بود که ورق برگشت، یعنی اتفاق متفاوت شد. یه دفعه دیدم همون آقا زنگ زد که آقا ما تا یه نیم ساعت دیگه میشه زنگ. گفتم توی گفتی لانچرا کجا؟ گفت ببرو. توی گفتی که نمونم الان فلان. وید اونایی که میگفت از با عصبانیت ازش سوال میکردن. یک اسمشو نمیتونم معجزه بذارم، یک مدیریتی اعمال شد، یک دوراندیشی اعمال شد که ورق رو تغییر داد به نفع کشور. یعنی اصلا همون شب همه چی عوض شد، نذاش فردای اون شب یا نتیجه جنگ مشخص بشه. راهبری و مدیریت این قضیه از همه مهمتر بود و این اتفاق رو من دیدم. یعنی من به عنوان یک کسی که زخم خورده بودم، آتش همه وجودم رو گرفته بود، هیچ کاری نمیتونستم بکنم، بغض داشتم. وقتی این اتفاق به این شکل شده، شب هم احساس کردم نه تموم شده، فضا عوض شده. شب گفتن دیگه نباید اینجا بمونیم، گفتم باش کجا بریم. جاهای مختلف برام در نظر گرفته بودن. خب دو سه هفته شاید ما دوستان ما خیلی ایسایگری کردن، ما خودمون خانوادمون هم نمیدونستن کجا هستیم، خودم هم نمیدونستم کجا هستم، ولی تسلیم بودم میرفتم و سعی میکردم روزا یه چور حتی شده یک ساعت هم برم دانشگاه، چون برام خیلی سخیل و این با دعوا بود، یعنی خیلی طبیعی نبود که دوستان قبول کنن که من برم دانشگاه.
اصرارتون چی بود که حتما برید دانشگاه؟
خب من مسئولیت دانشگاه رو به عهده داشتم، میگفتم اگه دانشگاه رو من ول کنم، خالی کنم، احساس میکنم همون نگرانی روز اول برای دیگرانم به وجود میاد، دانشگاه باید مدیریت بشه. میرفتم هر صبح دانشگاه، تا اون روز حتی با افراد صحبت میکردم برای جایگزین کردن این دوستان. من همون روز اول جانشین ها رو تعیین کردم که برای رئیس دانشگاه هسته‌ای کیو در نظر بگیریم، برای رئیس گروه که مثلا دوی رکتور که خب من هم معاون اداری مالیم شهید شده بود، هم رئیس دانشگاه هسته‌ایم شهید شده بود، هم رئیس گروه رکتور شهید شده بود، هم بالاخره عواملی که دکتر فقی و دکتر عباسی و دکتر مینوچر همه اینها رو باید برایشون تکلیف روشن میکنم. من حتی روز سوم بود جلسه گذاشتم که دانشجوها اینا رو تکلیفش چی بشه. یعنی انقدر با اون قدرتی که من اومدم رهبری وارد میدون شدم تو انتخاب فرمانده ها و چیز، احساس کردیم خب ما در حد خودمون باید همین کار رو انجام بدیم. همه جانشین ها رو تعیین کردیم، آدم ها کیا باشن کی نباشه، کی کار انجام بده. و از این برم اساتید راهنمای دانشجویان که شهید شدن، اساتیدشون بودن و شهید شدن، اینا رو جای گذاشتن کنیم، همه هم انجام شد. یعنی شما احکام رو میبینید دو روز بعد از جنگ حکم صادر شده برای رئیس گروه، رئیس سرش. روزی که بیرون رو زدن که به نظر من میخواستن دانشکده هسته‌ای ما رو بزنن و کنارش و پنجمتریش رو زدن، اون روز من تو دانشگاه بودم، داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم راجبه این که ما چگونه میتونیم معاون اداری مالی انتخاب کنیم و ایشون رو پیشنهاد میخواستم، یعنی باشون صحبت کنم که بپذیرم.
چی بود که شهید شده بود؟
آقای دکتر ذوالفقاری. ذوالفقاری هم معاون اداری مالی بود، هم گروه رکتور مسئولیت داشت، هم خودش عضو هیئت علمی دانشگاه هسته‌ای بود. خب من باید جانشین ایشون رو تعیین میکردم و با اون دوستمون داشتیم صحبت میکردیم که دادم صدا هواپیما اومد. گفتن این صدا هواپیماست، پشیم سریع بیام بیرون. خانم دکتر شهریاری هم که اون دکتر قاسمی که اونم عضو هیئت علمی دانشکده ماست، ایشون هم بود تو جلسه. من به دوستان گفتم خب من تجربه جنگ رو دارم، بریم بیرون فقط تو جوب جایی دراز بکشید که جوب ماننده. اومدیم که اون موقع خورد و ترکشش هم تو دانشگاه اومد و خب اون اتفاق ناگوار تو زندان اوین افتاد، ولی بمب دومی رو که زد دقیقا کنار دانشگاه رو زد اون بره رودخونه دانشگاه.
خود ساختمان دانشگاه
ما منتظر بودیم که ساختمان دانشگاه رو چون به عنوان هدف گذاشته بودن بزنن، به خاطر همین از روز اول گفتیم دانشگاه پلمب بشه، کسی توش نره، نگهبانم حتی نباشه که اگر خدا نکرده مورد تهاجم قرار گرفت مسئله پیش نیاد. 12 روز سخت بود، ولی هر روز غرور ما بهتر میشه. من هر روز یه احساس بهتری پیدا میکردم. این در حالی که من به شدت، ببینید من با دکتر تهرانچی از سال 62 با هم دوست بودم، این 42 سال دوستی و یعنی دوستی بیشتر از خانواده آدم با اینا مرتبط بود. با دکتر مینوچه ذوالفقاری شاید بیش از 35-6 سال بود که ما با هم همکار و کار میکردم. با دکتر عباسی خوب از قبل میشناختم، با ایشون دوست بودیم، ولی همکاری مستقیمش به دانشکده ما حدود 20 سال پیش شروع شد، یا 22 سال پیش. و دکتر فقی هم خب جوانی بود که اصلا تو محمودیت بزرگ شد، یعنی اومد اونجا و
شاگرد دکتر شهریاری
تو دانشکده آمریکایی دانشجو دکتر شهریاری بود، ولی وقتی اومد شهید بهشتی، دکتر شهریاری بود پنتادش به شهید بهشتی، ایشون هم اومد اصلا کاراشو دانشگاه ما انجام میده، یعنی ما کسی نمیدونه، همه فکر کردن که ایشون دانشجوی دانشگاه شهید بهشتیه و اونجا رشد کرد. یک فضای سختی بود، ولی به نظر من حماسه آفریده شد. من برداشتم اینه که نمیدونم هم چی شده، تحلیل علمی نمیتونی شما روش بذاری، دشمن اومده زده، ولی حالا شما جواب دادی، طبیعیست که فقط همه نگران فرده، نمیدونیش که نگران نبود، یعنی نگران بودن، اما نه نگرانی که بگیم حالا جنگ شده پس یه بحران داریم. شما این تو راه به مویون دیدید یه صحنه هایی رو دوستان ما تعریف میکنم، من که حالا خودم اون روزا روزای آزادی ما، چون ما خیلی جاهای مختلفی که اصلا تو عمرمون نرفته بودیم، با دوستانمون میرفتیم صبحونه اینجا بخوریم، نهار رو جلو کنیم، شب پارک تو پارک بشینیم یه ساعت تو سر.
جای تعریف شده نبودید
اصلا، یعنی
تعریف شده قبلی
نخه، جای خیلی تعریف نشده، جای خاص
املتی و
کله باچه و املت، ولی نه جالب بود برام. اما یه دوستانی که دوستان دارم یه گفت رفتادم کلار دشت، رفتم یه مغازه گفتم روغن میخواستم، همون موقع یکی از افراد محلی هم اومد گفت من روغن میخوام به طرف، گفت نه ندارم الان، ندارم روغن. گفت من خب دیگه چیز کردم که
نداره دیگه،
نداره دیگه. ولی با این حال گفت شما چی؟ من گفت من روغن میخواستم که ندارم. گفت چرا دارم؟ برای شما دارم، ایشون محلیه، من میدونم الان روغن تو خونه شه، اما شما مسافری آفره. من باید به شما روغن رو بدم. یعنی ببینیم مردم یه چرخش اخلاقی غیر قابل تصور داشتن. و این اگر این پشتوانه کار باشه، اسرائیل که چه عرض کنم تو خود امریکا میشه رفت. یعنی من اعتقادم اینه که یک چشمه رو مردم نشون دادن و یک مدیریت رهبری کردن که از همه موشک های موثرش بیشتر بود. موشک های ما اثر داشت، خیلی موثر بود، اما اون باور، اون عدم انفعال، به نظر من اینا باید یه جور داستان نویسی بشه.
دکتر زندگی سختیه یه دانشمند هسته‌ای؟
نه زندگی بقیه افرادی که محدودیت دارید، شما یکم فشار دارید یکم
نه یه انتهایی هم تفاوت داره دیگه.
نه خیلی بدید چون
مرگ دیگه،
چون یه چیزی که میپذیرید. من یه نکته رو بگم، حالا گفتید مرگ، من روز دوم سوم این دوستان جوانمون، چون همه جوانن، من الان تنها استاد تمام اون دانشکده هستم و بقیه همه کسانی هستن که یا دانشگاهن یا استادی هم جوان هم هستن، همه دانشگاه خودمون بودن. تو اون جلسه دعوت کردم، گفتم دوستان ببینید شب شب عاشوراست، اینجا بمونید، نتیجه خوب خوبش میشه همین شهادتی که برای این دوستان ما به وجود اومد، ولی من اگر بخوام برید کمکتون میکنم، هر دانشگاهی خاصی برید، هر کاری خواستیم بکنید، میخواید اصلا تغییر بدید برید، ولی اگه اینجا میخواید بمونید، الان دارم بهتون میگم نقدش 50% الان شهادت، من نمیگم 50%، شاید نصفیش به 80% الان بهتون بگم هستش. همین جمله اینطوری گفت، خیلی بهشون برخورد بعضی از بچه ها که ما چی دیدیم تو ما، چرا مثلا با ما با این زبان صحبت میکنیم. بعد من گفتم خب زمان جنگ شما کجا بودی؟ ما هم از اون سن رو رد کردیم. گفتم حالا منظورتون چیه؟ گفتم ما خواهم بمونیم اینجا و باید بمونیم، کار بکنیم، ما خواهم جبران کنیم و حاضریم رو بنویسیم. گفتم چه خوب، من گفتم بهتون اتمام حجت کنم، فردا نگید اگه من میدونم چه خبره، شما بدونید چه خبره، همین که دیگه همه میدونستن و موندن و بچه ها الان خیلی من امیدوارانه تر از گذشته دارم تلاش میکنم بره جلو.
شعار نمیدید آقای دکتر؟
من نه، اصلا منم گفتم اینا برن اصلا، یعنی اگه اینا میمدن سه تاشون گفتم من میخوام برم، یکی گفت، یه نفر گرفت بود فرصت مطالعاتی خارج، نامه نوشت که من نمیخوام بیام، من بازنشسته زود هنگام کنم، نمیخوام، اصلا اصرار ندارم، چون من وقتی میدونم پشت قضیه چه خبره باید کسی بیاد که اینو بدونه، من نمیتونم که جوونه مردم رو گول بزنم بگم آقا شما بیاین اینجا خبری نیست، هیچ اتفاقی نمیفته، فقط برای همین 3 نفر 5 نفر 6 نفر خواهد افتاد و برای بقیه نه، میفته، چون دشمن رو میشناسن. ولی اینا با این پذیرفتن مثلا جالب بود برام، کاش میتونستم امروز این اطلاعات بیارم. مثلا دانشجوی دانشگاه شریف نامه نوشته، از دانشگاه تربیت مدرس نامه نوشته، از دانشگاه یک دو تا دانشگاه دیگه که ما مثلا دانشجو دکترا هستیم، این رشته هم داریم میخونیم، بعض علمیمون هم خوبه، اما میخوایم تغییر بدیم بیایم هسته‌ای بخونیم. خب اصلا برای ما تغییر پذیرفتن، چون مثلا در یعنی از نظر علمی کلی مسئله پیدا میشه. اما خیلی خوشحال میشدم وقتی من این دو چند تا نامه رو دیدم، احساس کردم که نه، تو جامعه آدمایی که این مسیر رو بخوان انتخاب کنن زیاد
دارن. اصلا تو الان چه جوریه؟ من واقعیتشو میخوام بدونم، اما کسی الان مونده به این معنا که با همون قوت، با همون بخواد اراده، بخواد کار رو ببره جلو؟ بالاخره این دانشجوها خیلیشون همین اساتید شهید استاد راهنماشون بودن،
دقیقاً همتون بودن، مثلا همینا بودن،
مقاله داشتن باشون. این ترس واقعا طبیعیه، یعنی اگه ترس داشته باشه میخوام میگم خیلی نمیشه خورده گرفت، بالاخره
تنه. مثلا من معتقدم که با اینا گفتم بشونم صریح گفتم تشینه،
یه تنه هستهی خوندن تو دانشگاه شهید بشتی شهادت رو
مثل اینکه شما مثلا تصمیم بگیرید برید تو خط مقدم جبال و زنجان به قول شما بزن و بچ. من این اعتقاد داشتم به اینا صحبت کردم، گفتم اینجا این خبره، دوست دارید بسم الله، میخوایم بمونید وگرنه من کمکتون میکنم، هر دانشگاه خواستید برید، هر رشته خواستید برید.
الان شما فرزندتون اجازه میدید بیاد هسته‌ای بخونه؟
منم مسلما اگه با دوست داشته باشه آره، علاقه من مخالفتی ندارم. آخه ما آدمای میگن قوی تر از اینا هم داشتیم که شهید شدن تو این جنگ، یعنی بچه‌ای که میدونستن این وقتی میرن مثلا موشک‌ها رو پای لانچر انجام بده. اینا اکثرا با شهادت همراه میشدن.
اون نظامی های دکتر خودش روز اول انتخاب کرده که بره تو نظامی. نظامی هم یعنی جنگیدن. ولی اینجا دانشکده علمه.
اینو باید به اسرائیل گفت، به اروپا آمریکایی ها گفت. دانشگاه رو هیچ جای جهان نمیرن بزنن. اصلا هیچ جای جهان آدما رو نمیرن بزنن. جنگم باشه ترور فردی ما نداریم. اونم با یه هواپیما، با یه موشک بزرگ، بیان یه خانواده رو مثلا یه مجموعه. سر یکی از دوستان آقای منصور عسکری اومدن طبقه سوم که زدن کل ساختمان رو آوردن پایین، 70 نفر شهید کردن. یعنی اصلا هیچ جای استاندارد جنگی نیست، هیچ استاندارد منطقی توش حاکم نیست. اونم یه نظامی زن و بچه‌ش که نظامی نیست که، خودش نظامیه. یه روز شهید شهریاری شهید شده بود، رفته بودیم زنجان، یه آقایی داشت سخنرانی میکرد، میگفت یک ستاره از آسمان اومد پایین، هزاران ستاره در آسمان است. من ناراحت شدم، گفتم این شهریاری که ما داریم ستاره فعلا نیست، جاشو بگید. یعنی اینطور فکر نکنید که مثلا یه آدمی مثل مینوچهر شهید میشه حالا دیگه تموم شد، یا هزاران میشه. نه نداریم. ببینم به شما صریح بگم، ما نه هزاران مینوچهر داریم، نه هزاران ذوالفقاری داریم، نه هزاران فقیه داریم، نه هزاران عباسی داریم، نه هزاران تهرانچی داریم. ولی به هر حال وقتی شما توی نبرد وارد میشید، بهتوند فرمانداتم کشته بشه. کشتن سلامی رو، کشتن تو اینجا شهیدش کردن، آقای سردار حاجی‌زاده رو شهید کردن. اما بالاخره دیگران میان پر میکنن جاشون. من اعتقاد دارم که ما خیلی سرمایه بزرگی رو دست دادیم. فقط هم بچه دانشگاه ما نبودن ها، من خود منصور عسکری یک وزنه بود تو هست، ساداتی ارمکی که فوق تحصیل خود ما بود یک وزنه بود، صدیقی بناب همینطور. یعنی اینا آدم های عادی نبودن که شما بگن فردا صبح اینو برداشتم اینو میذارم جاش. ولی باید تربیت کرد. نمیدونم چند سال طول میکشه، یه سال شیش مشاهدم مثلا زمان زیادی نبره.
آجه تو
چه
دانشکده مهندسی هسته بهشتی، چرا مثلا از امیرکبیر نزدن، چرا از شریف نزدن، چرا از استانهای دیگه نزدن، چرا این زوم هست؟
ما البته خدا رو شکر میکنیم که نزدن اونا رو، یعنی واقعا. ولی ببینید اگه اجازه بدیم برگردم به یه صحبتی راجبه این که اصلا چجوری شکل گرفته این دانشکده. بعد
دانشکده فیزیک هسته‌ای،
مهندسی هسته‌ای ما اصلا اساس این دانشکده رو برای با این دیدگاه گذاشتیم که اقتدار آفرینی کنه. سال 78 خود من معاون دانش تازه از خارج اومده بودم، دکتر ذوالفقاری رو چون با هم بودیم یه جا درس میخوندیم، با آشنایی هم ارتباط هم داشتم، دکتر مینوچهر رو همینطوری، با دکتر تهرانچی یه مشورتی کردیم که ما بیایم دانشکده مهندسی هسته‌ای رو راه بندازیم. اتفاق عجیبی هم افتاد. من اومدم چون خودم معاون دانشگاه بودم با دانشکده علوم صحبت کردم که آقا یه گروه برامو درست کنید دانشکده هسته‌ای. گفتن آن نمیتونیم بررسی کنیم. گفتم بعد من اومدم، من و دکتر ذوالفقاری دکتر مینوچهر رو گفتیم حوزه گروه فیزیک باشیم ولی کار هسته‌ای رو انجام بدیم. بعد برای یه هفته رئیس دانشکده یه نامه زد که آقا اینا خلاف اومدن دانشگاه، نباید برای چی اومدن. پس نهیدم گفتم فلانی چیه این نامه نوشتی؟ گفت ما در سر نمیخواد. این قضیه مال سال 78 رفتم بردم شورای دانشگاه، گروه هسته‌ای رو راه انداختیم ولی جاش تعیین نکرد، فقط گروه. بعد مدتی دیگه رئیس اون دانشگاه عوض شد، دکتر شعبانی نامی اومدن رئیس دانشگاه و شون پذیرفت که این ما گروه دانشگاه علوم باشیم. و از اون روزم هدفمون اصلا متفاوت بود از دانشکده های معمولی. بعد دو سه سال زمان های دکتر توفیقی که وزیر علوم بودن، ما رفتیم با ایشون صحبت کردیم و دانشکده رو اجازه دادن زده بشه. دانشکده هسته‌ای همون معنی هویت رو میخواستیم بگیم همون میتونیم. تحریممون کردن، تو خارج اجازه ندادن تو رشته هسته‌ای درس بخونیم، فشار رو بردن. ولی الان ما میتونیم این کار انجام بدیم. سال 72 سال 80 دکتر شهریاری من دانشگاه امیرکبیر به ما پیوست، یه تیم شدیم تقریبا. دکتر شهریاری که اومد تقریبا این یه هسته علمی قوی شکل گرفت. چرا که تو کد نویسی، تو کار عملیاتی کاربردی، همه این بچه ها دست به آچار بودن، یعنی غیر از مسئله علمیشون که خیلی هم سنگین بود، صاحب نظر بودن تو بعضی از کارهای فنی. سال 80 معوم از رهبری اومدن، از آزمایشگاه ما دیدن کردن
عجب.
و اونجا خیلی هم ایشون خیلی لطف کردن، چون ما هم گفتن که حالا جمعشی عکس هم بگیریم، ما عکسی هم تو سرسرای اونجا با ایشون داریم که آزمایشگاه دکتران چی رو دیدن، آزمایشگاه ما رو دیدن. این دانشکده دانشکده‌ای بود که قرار بود اقتدار آفرینی کنه، یعنی ما از در علمی اومدیم گفتیم اولین کاری که باید بکنیم یک چیزی هزار نفر آدم درجه یک باید تربیت کنیم، کارشناس ارشد و دکترا. بچه ما الان گردانندگان اصلی صنعت هسته‌ای هستن، اونه که درگیرن، خیلی از مدیران صنعت هسته‌ای هم هستن،
فوق تحصیل بهشتی هستن.
یعنی شما تو صنعت هسته‌ای هر جا میرید با این بچه ها روبرو خواهید شد، فوق تحصیل کجا میگه هست. تو پزشکی هسته‌ای و تو فیزیک پزشکی هسته‌ای و تو پرتو پزشکی بهترین اولین آدمایی که تو با پوزیترون نمیشه پت کار کردن تو بیمارستان ها بچه ما هستن. فقط هم رکتور نبود، رکتور کار کردیم، پرتو پزشکی کار کردیم، چرخه سوخت کار کردیم، دکتر شهریاری اصلا یه چیز را انداخت، یه گروه به نام کاربرد پرتو. این دکتر شهریاری اصلا اینو خودش
برای اولین
ما تو جهان که بعدا الان سیلابسش خیلی از کشورها این همون رو داشتن ترجمه کردن، دارن استفاده به عنوان اپلیکیشن اف مثلا رادیشن.
یعنی ما مؤلف این،
یعنی ما گرایش کننده این گرایش اسمش بود ها، نه که نباشه. دکتر چیز اومد اینو تدوین کرد، اومد گفت من میخوام کارشناسی ارشد کاربرد پرتو رو بذارم. دکتر
شهریاری
خب این الان وجود داره هستش، یعنی یک دانشکده شد که خودش شد یک دانشکده اقتدار آفرین. چرا؟ چون ما معتقدیم که همون جمله که عرض کردم، علم اقتدار میاره و اقتدار ما میتونه بازدارنده باشه. یک نکته ایره که ما بهش واقعا سوال میشه، یا خب شما که نمیخوایم بمب بسازید، چرا میگید اقتدار؟ نه ولی علم خودش اقتدار میاره، ولی قرار نیست ما تو. اگه آیه قرآن هم میگه و عید دوله هم مستطعت و من قوت و من رباط الخیل، اسباتون رو آماده کنید برای چی؟ و تجهیزات آماده کنید برای اینکه ترهبون رو بگید عدو الله و عدو بکن، نگفته بریم به جنگید تو بترسونید، ترس ایجاد کنید تو دل دشمنان خودتون و دشمنان خود. خب ما قدرت هسته ما و بالا رفتن شرایط ما تو غنی‌سازی، فناوری هسته‌ای، تو تربیت نیروی انسانی برای این قضیه بود و این اتفاق افتاده. یعنی یه آدم های استخوندار قدرتمند بودن که تصمیم گرفتن این کار هسته را انجام بدن. دشمن هم میشناختن، دشمن مینجر رو میشناخت، میرچه تو جنگ بوده، جانباز بود، اما با همین شجاعتی که تو زندگی شخصیش داشت تو جنگ هم همینطوری جنگیده. دوستانی که مشترک داریم گاهی اوقات صحبت میکنن، یعنی همین همینطوری بود، یعنی گفتن آقا اون پشت داره چیز نمیگه، بریم نذاریم اتفاق. این آدم وقتی درس میخونه تو دانشگاه امیر کبیر جزو بهترین ها بوده، جالبه وقتی هم که میره خارج میاد جزو بهترین ها. مینوچهر هم کامپیوتر و برنامه نویسی و کد نویسی خوب میدونست، هم هسته‌ای رو خوب میدونست و هم ریاضی رو خوب میدونست، یعنی محاسبات عددی و اینا هم درس بود. یه آدم خصوصیت فردیش خیلی جالبه که یک آدم به شدت نترس و صریح بود، یعنی شما هیچ کس نمیتونست جلو ایشون یه چیزی بگه که خلاف اون چیز واقعیت، حالا چه رو دوست باشه چه رو. یادمه یه بار یک آقای دوستان ما به من زنگ زد که من یک کاری کردم، گفتم چی؟ گفت من مثلا اومدم یه موتور درست کردم که راندمان رو کرده مثلا 1.25. گفتی یعنی چی شما؟ یعنی چیزی تولید کردی که خلق کردی دیگه، یعنی یه چیزی جدید خلق کردی. حالا اومد، من خیلی با احترام نشستم حرفاشو گوش دادم، بعد گفتم خیلی خوبه، حالا من بررسی میکنم. توی این اصلا بودم میرو چرا من هم نشه بیاین دوست ما چی میگه، طوری برخورد کرد و طوری با صراحت به طرف گفت تو هیچ نمیفهمی، همه حرفات غلطه، که طرفش برخورد. حتی ایشون زمان یه رئیس دانشگاهی منصوب شده بود که ایشون میگفت این بسیج قلابیه. خیلی هم صریح بود. یه جلسه گذاشتن که بزرگان خدا رحمتش کنه، آقای دکتر داوودی جلسه گذاشت که اینا رو آشتی بده و منم تو اون جلسه بودم. من هم میلو چهر آیدم رفتیم. حالا من به مرشده گفتم حالا شما صحبت نکنم بذار من یه صحبت خب حتی نشستیم با ایشون که معتقد بسیجیه و من کجا بسیج بده. یه روز جپه رفتی الان شروع کرد صحبت طوری که دکتر داوودی خدا رحمتش کنه گفت آقا اصلا این چیزا پاشین برید شما. اینا رئیس دانشگاه و 40 روز دانشگاه نیومد به عنوان اعتراض
دکتر مینیچر نیومد.
آدم قلدری بود تو چیز مثلا ارمی هم حرف داشت کسی جلوش نمیتونست گردانه. یه کسی میگه میخوام بمب بسازم یه چیزی بهش میگه که طرف پاشه بره. یعنی اعتقاد داشت که یه حرفایی رو مثلا در کلاس خیلی ها نیست که بزنن. یه بار خیلی ساله گذشته سال 84 رفته بودیم مجلس خیلی آقای نیستان من خودتون کمیسیون خیلی احترام گذاشتن بدنی داشتن تعریف میکردن. خب یه بگوتن شما برید بسازید فلان. خیلی سریع گفت شما همه تون بی خود شما کمی دارین چرت میزنین بی خود دارین میگید. اون موقع میگوید آقای فلانی ها نه مقام رهبری نه کسی اجازه نده هیچ کدوم شما حق حرف دادن نداری. من یه بار بهش گفتم که آخه تو این روحیه چیه تو داری؟ که آدم باید یه بار بمیره. این آدمی که هر روز بخواد بمیره که آدم نیست که. ذوالفقاری برخلاف میشه اصلا حرف نمیزن سکوت. یک ساعت باید ساعت بگیدی نگاه میکنه. یعنی شما مثلا توی جلسه ما رفته بودیم با یکی مقامات وزارت دفاع شهریاری بود من بودم دکتر مینوچهر و دکتر دوستان بودن. این کنار یه نقشه بود دکتر عباس چیز همچنین
ذوالفقاری
نقشه. من هم مسئول جلسه من بودم به دعوت کرده بودم اینا رو. هی دوستان بودم اشاره کنید بابا اینا یه نگاهی بکنه
رشته.
بعد حالا صحبت کردیم یک ساعت و نیم نظرات داده شد. بعد گفتم آقای ذوالفقاری شما نظر ندارید همین دست رو برداشت شروع کرد. شروع کرد تمام حرفایی که ما زده بودیم رو رد کرد و گفت به این دلایل مثلا این روش به نتیجه نمیرسه. بعد این بنده خدا که اون موقع قائم مقام وزیر بود که ما قبلش بودیم گفت من دارم فکر کردم ایشون داره به نقشه نگاه میکنه نگاه داشت تعدیل کاری ما رو میکرد. ایشون معاون اداری مالی ما بود. یعنی شما میرفتی باش گفتی اصلا بانیم رئیس دانشگاهی میمند آقا ساختمان ما اینطوره اینطوره نگاش میکنه. بعد ما حالا بذار ببینیم چی میشه. بوده ما تو میکشی ما رو مثلا بیان به من میگن یه همچین مشکلی من آتیش میگیرم. گفتش که نه حالا من بذار مطالعه کنم اگه به جواب رسیم. و این آدم از دل علمی هم وقتی چیز عجیب قریب یعنی یه آدم علمی تیزبین تو انگلستان حتی آدم موفقی بود جزو یکا بود ذوالفقاری و جزو کسانی بود که خیلی اصرار داشتن اونجا فعال باشه و حتی یک روز هم ایشون بعد از تحصیلشون
و نگرش دارن
اصرار داشتن نگه دارن یک روز حتی نه یک روز. من خودم فکر میکردم که حالا با این چیز به هر کس پیشنهاد کنن تو دانشگاه لندن این طرف یا خب باشه من بنام استاد میشم سه سال دیگه میرم. ولی معتقد بود که اگه ما بمونیم حتی یه خونه بخریم اینجا پامون بند میشه و ما نباید هیچ وابستگی به این آدم های بزرگ اینطوری بودن. فقهی همه چیزایی که دکتر شهریاری داشت گرفته بود با علم روزم. یعنی بعد 10 سالم خودش آپدیت کرده بود سعی میکرد با بزرگام کلکل کنه. یعنی خصوصیت کلکل کردن با بزرگانم داشت با این که خودش هم آدم بزرگی بود ولی مثلا با اون ذوالفقاری هم میمیتونه تهران چی واقعا تو الکترومغناطیس صاحب حرف اون عملی ها نه درست الکترومغناطیس تو نیازهای الکترومغناطیسی کشور یا جنگ الکترونیک صاحب هر نظر بود. اینا آدمایی بودن که ما دست دادیم که اون جمله شما هی من آزار میده که میگی تموم شد میگم نگران کننده است اما تموم نشد.
ما آیت شما من خب بادم بحثش من زوده یعنی ولی ما چون گفتید بمب ما توان ساخت بمب رو داریم قصدشو نمیگم اینکه قصد داریم نه
بمب یعنی
خود توانشو داریم.
توان ساخت یعنی چی؟ یه بخواه بسازی بگه شما وقتی که میتونید بهترین آره یعنی من بخواهم جواب صریح به شما بدم قصدشو نداریم و ولی توانشو داری.
امکانشو داری؟
امکانش هم داری ولی قصدشو نداری، چون قرار نیست این کارو بکنی. ولی اگر قرار باشه، همونطور که ما اومدیم رهبری کردن، اگه قرار باشه به بهترین وجه انجام میدی، میتونی. مهمترین بخشش هم بخش همین غنی سازی هستش. وقتی شما اینجا قدرت پیدا میکنید، دیگه بقیهش دیگه میشه.
تو جمع خودتون تو اون سالها، تو این سالهای اخیر، شما دکتر مینوچهر، عباسی،
ذوالفقاری، قبل شهریاری، علی محمدی، به بمب هسته‌ای فکر میکردید؟ صادقانش؟
یعنی اصلا شما نمیتونید یه دانشجوی هسته‌ای تربیت بکنید اما بهش نگید بمب چه جوری ساخته میشه. ما میگیم دستگاهی که توش پدیده شکاف کنترل میشه، ما بهش میگیم راکتور هسته‌ای. وقتی کنترل نخواهیم بکنه میشه بمب. یعنی وقتی شما میتونید کنترل بکنید، یعنی کنترل کردنش هم دیگه خیلی راحت‌تره دیگه. پدیده‌ای داریم به نام شکاف. شکاف اینطوریه که یک ماده اورانیوم 235 که میگن غنی میشه، یعنی درصدش میاریم بالا. نوترون که میاد باش برخورد میکنه، این 236 میشه، ولی پایدار نیست، به دو پاره تبدیل میشه. به ازای این نوترون 2.3 نوترون به واسه 3 تا به واسه 2 تا نوترون آزاد میشه. اون نوترون ها میرن سراغ اورانیوم های دیگه. یعنی یه درختی شما دارید که از یه دونه شروع میشه به هزاران میرسه. اینو ما بهش میگیم واکنش زنجیره‌ای، یعنی زنجیره واکنش. تو راکتورهای هسته‌ای باید کنترل بشه، وگرنه خب انفجار به وجود میاره. مثلا تو چرنوبیل طرف برده و زیر تست یادش رفته بود، مثلا درگیر
خطا انسانی توی اوکراین.
اینو بهش میگیم راکتور. دستگاهی که توش واکنش زنجیره‌ای مهار میشه، کنترل میشه، بهش میگن راکتور. خب مهارش نکنیم میشه، شما میتونید اونو داشته باشه. پاکستان میتونه بمب داشته باشه، هند میتونه بمب داشته باشه، اسرائیل 200 کلاهک داره، شما میتونید داشته باشید اگه بخواید. منتها واقعیت اینه که اگه بگم فکر نکرده باشیم که دروغ گفتم.
آها، یعنی شما حرف زد خطرناک شد. یعنی که در فکر همه دانشمندای ما ساخت بمب هسته‌ای بود. رهبری جلوشو گرفت؟
اصلا نه، فتوای رهبری جلوشو گرفت. اصلا یک کسی که مکانیکم میخونه، مثلا بگید شما یک پرتاب صورت میگید، اصلا یک چیز داریم به نام مثلا فرض کنید، اصلا این بس مال موشکه. مثلا بگید تو مکانیک نخونید این رو، چون احتمال تو موشک استفاده میشه. شما نمیتونید بدانید.
میگید ذات فیزیک هسته‌ای بمب توش.
نه، ذات فیزیک هسته‌ای کی بمب درست کرد؟ آمریکایی‌ها.
من
1945. اگه نه، مثلا تو خارج شما داری میری، مثلا فرض کنید تو اتوبوس، از این پرسن تو چیکار میکنی؟ من دانشجویم مثلا. چه رشته میخونی؟ من دانشجو هستم. چقدر تو فلان. برای که ذهن مردم
میره سمت بمب.
بردن بمب اتم رو، مردم رو از اتم ترسوندن. ما تمام تلاشمون تو این 20 سال بود که با فقط اتم بمب نیست. رادیو دارو هم هست، اتم راکتور هم هست، انرژی هم هست، این کارام هست، چاپیمایی هم هست. همه اینا هست. هیچ کس اینا رو نمیدونه. همه ذهنها رو سال 1945 با هیروشیما و ناگازاکی بردن که آقا اگه اینو داشتید شما خطرناک میشید، اصلا ازت فاصله میگیرن خیلی آقا. یعنی جالبه، شما تو دانشکده خارج از کشور که وجود نما بمب بسازی داره، اصلا یه دفعه بغلت میگه آه خطرناک میشه، پیمت اومد تو بسمه. این مال اون ذهنیتیه که به وجود اومده. خب طبیعیه است کسی که میخواد این دشته رو کار بکنه، میگه خب من دانشجو باید بدونه بمب چی هست، خطراتش چیه، اثراتش چیه. میگه حتی پرده پزشکی کار میکنه اثرات بمب رو چیز که اصلا ما یک چیزی داریم به نام یک دوره رو داریم به نام مثلا فرض کنید چگونگی برخورد با خطرات بمب هسته‌ای. دانشجو باید بدونه اینو، میخواد فارغ التحصیل بشه باید بدونه که اگر مثلا میزان رادیواکتیو رفت بالا چگونه باید این از این کنترل چیز بکنه، خودش رو دفاع بکنه و همسایه. اینا رو یاد میدیم ما، آموزش میدیم. این که بمب چگونه کار میکنه باید بدونه کار میکنه. ولی قرار نیست هر کی اینا رو درس میده چیز بکنه. این که ما میگیم اینجا اصلا به ناحق دانشگاه رو وارد یه بازیه چیز کردن، هم تو تحریم و همسایه. اینا گفتن آقا راکتور تهران نمیتونه کار انجام بده. دقیقا من خاطرم هست
ساله فکر کنم 89
88 آقای دکتر صالحی رئیس نجاتی گفت گفتیم آقا موما مولیبدن نمیدادن بهمون که با بتونیم تکنسیوم تولید بکنیم و بتونیم
سوخت راکتور تخریب تهران.
نه برای رادیو داروها رو میگم. خب گفتیم چی؟ گفتن باید خودمون تولید بکنیم. خب دانشگاهی ها رفتن وارد شدن، اصلا شهریاری و سه چهار نفر دوستان وارد شدن، همه اینا رفتن اونجا که کمک بکنه این اتفاق بیفته. نه بومی در کار بود، نه بحثی در کار بود. ببینید کشور نیاز داشته باشه همه کاری رو میشه انجام.
شاید مثلا انرژی هسته‌ای برای کشور دیگه صرف مالی داشته باشه، چون در یک مسیر طبیعی میرسن به این انرژی هسته‌ای، به این فناوری. ولی ما تو شرایط تحریم مسیر طبیعی نداریم و با یه سختی، با یه هزینه زیادی داریم غنی سازی رو انجام میدیم. اولا که شاید انرژی بهتری باشه، خورشیدی باشه، چیزای دیگه باشه، ما الان چرا باید انقدر هزینه بدیم بابت این؟ اصلا صرف مالی واسه ما نداره.
شما چند کیلومتر خاک کشورتونه؟
1,648,000.
خب کل چیزی که تو جنگ ایران عراق ما درگیر بودیم سر چند کیلومتر؟
استان و خوزستان و
حالا نمیام، همش که نبود که،
نبود خرمشهر بوده چند تا بود.
همه رو بگیریم مثلا مرزی. میشه 10,000 کیلومتر، 20,000 کیلومتر، نه 100,000 کیلومتر. شما که 1,600,000 کیلومتر دارید، 20,000 کیلومتر رو که شهید نمیدادید، برای چه 200,000 نفر شهید دادید؟ یه چیزی معنی داره دیگه، یه حقوق حقی وجود داره، شما باید از این حق دفاع کنید. ببینید قبل از انقلاب میان 5 تا راکتور برای ما طراحی میکنن، دارخوبین،
بوشهر،
فلان. خب چی شد بعد از انقلاب؟ چه اتفاقی افتاد؟ اگه صرف و صلاح بوده خب اون موقع معنی داشته. خب اون موقع مطالعه نکردن که ایران الان عربستان برای چی داره،
امارات
برای چی داره. ببینید یه حقیه که مردم باید ازش استفاده کنن. بعد شما یک جمعیت 90 میلیونی هستید، هر روز نیازتون بیشتر خواهد شد، نمیتونید دائما رو سوخت‌های فسیلی فکر بکنید. رو سوخت خورشیدی که خیلی خوبه، سوخت‌های تجدید پذیر و اینها، ولی واقعیت اینه که شما میدونید چقدر دردسر داره. شما وقتی 1,000 مگاوات برق بخواید خورشیدی بگیرید چه حجم کاری رو باید انجام بشه. خب یه راکتور یه دینه شما سوخت فسیلی می‌ذارید 5000 مگاواتی مثل شهید رجایی، مثل بندر عباس، خب این اتفاق میفته. من 2 تا مسئله می‌گم. یکی اولا حقه، مردم حق دارن از این استفاده. دوم اینه که اصلا خب کمک میکردن، به ما میدادن. ما اولین کاری که کردیم بعد از انقلاب رفتیم سراغ فرانسوی ها، گفتیم ما قرارداد داشتیم بیان انجام بدیم، آلوزیم اسپیا شما قراردادت انجام بده، هیچ کدوم نیومد انجام. خسارت حتی وزیرشون حاضر بودن بدن ولی نیومد انجام. این علت چیه؟ ما می‌خواستیم بمب بسازیم، راکتور خود دست خودشون بود، همون کاری که کره‌ای ها برای اماراتی ها کردن، همون که امریکایی ها کردن، میفتنستن برای ما بیان انجام بدن. نه بحثی بود، نه غنی سازی بود، نه غیر غنی سازی مطرح بود. اما یه قوم به شما میگن نه شما حق ندارید از این استفاده کنید. بعدم این علم بازدارند است، این تکنولوژی فناوری بازدارند است. یعنی وقتی که شما این رو دارید تو خونت دیگه میفهمم. باید
خب ما اینو نداریم آخه، ما این بمب رو نداریم.
بمب رو نمیخواد بشه اصلا، بمب خود بمب بازدارنده نیست اتفاقا، توانش بازدارنده است. بعضی سوال میکنه این جمله یعنی چی؟ گفتم نساختن بمب از ساختنش برای ما هزینهش بیشتره. این نگهداری مواد دا دردسرش خیلی بیشتر از داشتن بمب. بمب تکلیفش روشنه، حجمش، موادش، سرچیزش.
یعنی اورانیوم غنی شده ای که الان از تو فرده آوردیم بیرون، از تو نطنز آوردیم یه جایی بردیم، این الان هزینه نگهداریش بالاست.
مواد داغ کلا شرایط نگهداریش متفاوته. تا اینکه شما سوخت چیزام هست، سوخت عادی هم هست، سوختی که تو موشک‌ها استفاده میکنه، شما نگهداری اون برای تو سخت‌تره. تا یه وقتی تزریق میکنید خب دیگه شما بمبتون آماده است، میبرید میذارید فلان.
خواهرم خواهد چه نتیجه بگیرید از این؟
میخوام بگم ما دنبال بمب نیستیم. اگر بخوایم میخواستیم و اجازه میدادن مشکلی برامون نبود، ولی واقعیت اینه که اونا میدونن ما دنبال بمب نیستیم، همه میدونن.
پس این چه بازدارنده
ای داره؟ بازدارنده. خب دیگه تا موقعی که این شرط رو دارید شما قدرتمندی.
احتمال اینو همیشه میدن که شاید ما زدیم.
نه اگه نیاز، اگر شما بخوام بزن، اونا بخوام بزنن زیر میز، ما میتونیم بزنیم زیر میز. ما داریم فعلا کار خودمون رو میکنیم، کار علمیمون رو میکنیم، کار تخصصیمون رو میکنیم، ولی بدونن که نمیتونن ما رو تهدید بکنن. تهدید خیلی مسئله بعضیش فرق میکنه. به نظر من اینجا یه مقدار باید ما با یه احتیاط علمی پیش بریم، اینکه حالا هزینه و فایده نکنیم تو قضیه. بله شما رکتور بوشهر، شما 30 سال ذهن جوانای ما رو گرفت، مردم ما رو گرفت، بالاخره تا 915 مگاوات الان برق داره تزریق میکنه تو شبکه ما. یه مسئله دیگه هست
هیچ فرهای دکتر، شما شهده هسته ای رفتید به این سمت که نظر رهبری رو ترجیح بدید تو فتوا؟ یعنی نظر رو برگردونید فتوای حرام بودن رو ترجیح
بدید؟ من اعتقاد دارم مقام معظم رهبری خیلی، یعنی اعتقاد شخصی ما ها و اینم بهش معتقدم، یعنی اعتقاد قلبیه که ایشون خیلی چیزبین و آیندبین پژوه بیشتری از ما ها. خیلی اوقات یه جملاتی میگه آدم میفهمه. نمازی بود خدمت آقا رسول، داشتم صحبت میکردم که آقا من ما نیاز به سوخت داریم مثلا تو این قضیه برای یه کاری. آقا معلومه که شما چند مگاواتی میخواین درست کنید؟ من چون این سوال آماده نبودم برای پاسخ دادنش، هنو تو بحث بود بین دوستان، حرف موندم جواب چی بدم، چون ما واقعا می‌خواستیم اسمال رکتور درست کنیم، رکتور کوچیک درست کنیم،
کوچک مقیاس،
کوچک مقیاس. بعد دل کنم آقا 10 مگاواتی، آقا فرمود برای اون کار 35 مگاواتی نیازه. من اصلا موندم که من بعد دیگه نتونستم تا توضیح بدم که آقا ما می‌خوایم رو زمین فعلا مثلا برای این کار
تست فعلا یه دونه 10 مگاواتی انجام
یعنی
بدی.
من بعد از این اومدم همه دوستان هنوز بودن تو قید حیات، گفتم بودی کار دارد با دقت دنبال میشه، سعی کنیم از شعار و حرف علکی زدن و چیز پرهیز کنیم. این که ما رفتیم مثلا فرض کنیم ما میخوام اینو درست کنیم فلان، اون آدمی که داره باش صحبت میکنیم بیشتر از شما نشسته مطالعه، نمیگیم تخصص را شما، ولی دقت رو اون اطلاعاتی که بهش رسیده خیلی با. من معتقدم هر موقعشون تشخیص بده تشخیص داده
دیگه. آیا اینطور
و در جایگاهی هم نبودیم که این کار رو بتونیم بکنیم؟ حالا شما پرسیدید سعی کردیم، نه ما در جایگاهی نبودیم. البته 2 سال پیش اگه خاطرتون باشه من تو مشهد مصاحبه داشتم، گفتم که فتوای رهبر میتونه تغییر بکنه، مجتهد دیگه، مجتهد میتونه فتواش تغییر بده.
اون دیگه اسرائیلی از همین میترسن، میگن این آخونده یهودی فتوا رو تغییر دادن، خیلی نمیشه رو این رساله
ها. فتواست مجتهده، علم روزش رو چیز میکنه، میگه آقا از امروز اینطوری. ببینید ما زمان جنگ هم داشتیم، شما که حالا خودتون جنگ نبودین بچه احتمالا سنتون به جنگ نمیخوره.
نه ما 64 هم
64 ما موقعی که جنگ درگیر بودیم روزای اول گفتن آقا شهر رو نمیشه زد، مردم عادی کشته میشن، امام فرمودن نزنن. بعد اومدن گفتن به امام که آقا اگه نزنیم اونا میزنن، داره میزنن، بازدارندگیش بینه خالو بزنیم
مقابل منست کردن.
و با هم تموم شد، بعد از اون تموم شد، یعنی شهره کشونی شد.
ولی هیچ وقت بمب شیمیایی نزدیم علی رغم که اونا زدن.
هسته یه مثلا همون دست شیمیاییه. نظر مقام معظم رهبری اینه که کشتار جمعی که حجم بالای غیر از محیط های هدف رو چیز میکنه اشکال داره، هسته همینطور.
یعنی میخوام میگم اونا سردشت رو زدن، حلبچه رو زدن.
بله.
سالهای آخر
بمب شیمیایی همینطوره،
ولی ما مقاومت نکردیم.
بمب هسته هم همینطوره. به خاطر همینم من فکر میکنم هیچ موقع اجازه نخواهند داد
این فتوا تغییر نمیکنه،
چون این نقطه رو نمیزنه، این نقطه کل این مجموعه رو میزنه. شما بمب معمولی یه نقطه رو میزنه، یه مجموعه 100 به 200 به یه فضا رو میزنه، اون واقعا نسل آینده هم نابود میکنه. یعنی الان نسل سوم هیروشیما و ناکازاکی دارن هم رنج ببرن تغییرات ژنتیکی که به وجود اومده. خیلی مهمه اینا آفت فرم مراجع ما اینطوری میبینن.
من یه عکس هوایی بدم از فناوری هسته‌ایمون. ما اورانیوم خیلی زیادی تو کشور نداریم، معدن، یعنی غنی نیستیم.
چی گفته اینا؟
برآورده‌ای که زمانی شاه شده تو خاطرات آقای اکبر اعتماد هست.
ببینید شما بزرگترین مناطق های بک‌گراند، یعنی های بک‌گراند مناطقی هستش که اگه شما همینطور با دوزیمت برید
اونجا آمارش اونجا اورانیومش دوزش بالاست.
نه اصلا آمار مردم دارن زندگی میکنن. شما من اسم ببرم شاید نگرانی به وجود بیاد. شما با دستگاه میرید توی این منطقه میرید آب گرم داره، بعد ماده رادیواکتیو داره، چقدر 200 برابر استاندارد جهانی. 3 نقطه حداقل تو ایران، 4 نقطه وجود داره اینجا. ما تو هند هم داریم، تو چین داریم، تو برزیل داریم، تو اتریش داریم. افغانستان فکر نکنم داشته باشیم چون اینا که بررسی شد. تو اتریش اصلا یه جایی هست بهش میگن ریدون اسپا، یعنی حمامای گاز رادون. مردمی که مشکلات پوستی دارن میرن اونجا میخوابن، مواد رادیواکتیو رادون که آلفازا هست میاد به بدنشون و شروع میکنه همون کار درمانی رادیوتراپی رو اونجا انجام میدن. وقتی شما تو 3 نقطه کشور در عمق اینو داری و اینها به خاطر فعالیت‌های آتش فشانی زمین اینها میاد آب گرم میکنه و آب گرم رو با فشار میفرسته بالا و آب گرمتون توش رادیوم وجود داره و رادون وجود داره، یعنی که شما در اون عمقش در عمق چیز معدن داری، یعنی اورانیوم دارید. ما یکی از کشورهای غنی اورانیومی هستیم، برزیل هم هست، البته مثل قزاقستان نیستیم، مثل نامیبیا نیستیم که حجم خیلی بالا باشه. من اعتقاد دارم اینجاها اگه خوب کار بشه، کار معدنی بشه، ما در عمق مشکل اورانیوم رو نداریم.
حالا حرفم اینه که ما معدن اورانیوم رو از معدن استخراج میکنیم، بعد میاریم یو اف 6 اش میکنیم، بعد میاریم
کیک زرد
و بعد میاریم توی نطنز تزریق میکنیم سانتریفیوژ و بعدش هم
اورانیوم فلزی سوخت میشه
20% 60% 80% بعد تبدیلش میکنیم به سوخت. خب ما دو تا سوخت داریم، یه سوخت نیروگاه و راکتور تحقیقاتی داریم، یه سوخت راکتور قدرت داریم. راکتور قدرت که اصلا ما نداریم،
راکتور بوشه قدرت.
بله، ولی خب سوخترش رو سوخت ایرانی که اونجا مصرف نمیشه،
بالاخره از چند سال دیگه باید بشه.
حالا تو قراردادی که ما با بوشه با روسا داریم اینه که اونا باید سوخت خودشون رو بیارن و بعدش هم ببرن.
نه اونا به خاطر اینکه ما سوختی که برمیگرده سرد بشه احتمال داره بشه چیزش
پلوتونیوم بشه
جدا کنیم، میگن خب ما میبریم.
خب به صورت فعلا تحت گواهینامه بوشه تحت،
ولی ما اگه سوخت خودمون داشته باشیم رو سوخت میتونیم روسا برامون بیان به صورت بیان از سوخت خودمون استفاده کنن ولی کنترل بکنن.
حالا فعلا این اجازه رو ندادن. خب بعدش هم ما سوخت قدرت هنوز نساختیم.
خب داریم میتونیم البته.
خب حالا من میگم ما فقط تنها چیزی که الان ساختیم سوخت راکتور تحقیقاتی تهرانه. راکتور تحقیقاتی هم جز راکتور تحقیقاتی تهران که برای زمان شاهه نداریم. خب اسمان آموزشیه آقای دکتر، از توش رادیو دارو در نمیام. خب راکتور عراق هم که توی
آب سنگین،
بله توی نطفه تو برجام از بین رفت. پس ما راکتور تحقیقاتی تهران و اون سوختی که داریم براش تولید میکنیم، بوشهر هم که روسا دارن میارن. من میگم این هزینه بالایی که ما داریم در مورد غنی سازی میدیم، تحریم میشیم، جنگ میشه، باشه من قبول میکنم. منش دهه 60 قبول کردم، الان 40 سالمه، 20 سال از عمرم از سال 81 که پرونده هسته‌ای آغاز شده تا الان در تحریم و در سختی بودم، من قبول میکنم. خب میگم برای آینده نسل بعد، ولی به شرطی که راکتور ساخته بشه. راکتور ساخته نمیشه.
ببینید الان ببینید، البته اینکه راکتور ساخته نمیشه، ما تو راکتور کوچیک داره کار میشه احتمالاً.
کوچک مقیاسا. نشده. من میگم آقا ما
الان داره خیلی جدی.
نه آقا چون من میگم این حرفی که آقا ما اورانیوم رو غنی میکنیم که ادامه‌شو نداریم برنامه براش.
چرا؟
چون راکتور
نمی‌سازیم. ببینید اصلا یه سوالی که من یک بار عرض کردم یکی بزرگ بزرگو پرسیدم، گفتم آقا به ما بگید سوخت چی به ما میدید، ما طراحیمون رو بر اساس اون سوخت باید انجام بدیم. مگه سوخت 20% به میدین طراحیمو با 20% میکنم، اگه 60% شد طراحی رو 60% میکنم. ما راکتور فست بریدر بالای 40% سوخت چیزش، راکتور کوچیک اگه پیشران بخواید درست کنید شما بعد این همه کارا داره مطالعاتش انجام میشه.
پیشران یعنی چی؟
چیزایی مثلا فرض کنید شما میخواین راکتور با حجم کم برای جایی که میخواین در دراز طولانی مدت مثل زیردریایی ها، مثل کشتی های بزرگ، مثل ناوها بخواین استفاده کنید، نمیتونید که شما بیاین یه تانکر 5000 بشکه‌ای رو بذارید توش، باید اینو یه ریاکتور کوچیکی باشه بتونه در یک مدت زمان مشخص شما مسئلهتون رو حل بکنه.
این پروژه بود تو ایران
هستش؟ بله. یعنی ما باید این کارو بکنیم. شما نمیتونید ناو هواپیما رو بسازید مثلا بعد بگید حالا سوختش یه فکری میکنه. باید شما حتما پروژه پیشرانتون به جایی برسه. خیلی از پروژه‌ای که شروع میشه تو کشور شاید به نتیجه نرسه. شروع میکنید شما که من میخوام مثلا فرض کنم فلان ماشین رو بسازم، بعد نمیشه. این به این معنا نیست که کار نشده، ولی وقتی میخوای اینو بسازی باید همه پیشبینیاش هم بکنی. شما وقتی میخواید ناو بسازی باید پیشرانش رو فکر بکنی. من دست چیزی که بتونه اینو تأمین برقش رو بکنه در یه طولانی مدت در یه با یه حجم کم چی میتونم داشته باشم؟ وقتی میری سراغ اینو بسازی میگی خب من خب ریاکتور کوچیک بسازم دیگه، 35 مگاواتی بسازم. میگن خب شما این چند درجه آزادی داره وقتی تو آب قرار میگیره؟ 50 همه جهت رو تغییر میکنه دیگه. من به زبان ساده اگه بخوام بگم، تو اول باید اینو بیا رو زمین بسازی، بعد بیای درجه آزادیشو تغییر بدی که اینو بعدا بتونی اونجا استفاده کنی. مثل اینه که شما یه ظرفی رو بسازی برای بریزی برای روغن مایع، بعد بگی الان اینو پشت ماشین میذارم. خب این با هر حرکتی میتونه جابجا بشه دیگه، باید مطالعه بشه چگونه فیکس بشه، چگونه عمل بشه. وقتی چرخش انجام داد، چون زیر آب چرخش‌های ناگهانی داد، همه مطالعات باید انجام بشه. اینی که شما نمیتونید روز اول بگیم من میتونم ریاکتوری بسازم که میره مثلا تو زیر دریایی قرار بگیره.
خب من میگم الان
حالا ببینید همه اینها اصل اساسی شون سوخت، نه که سوخت نماشه از بقیش بیمعنیه، نه که شما ندونی سوخته چیه، قناش چقدر، نمیتونید بسازید.
نه شما میگی گلوگاه فناوری هسته ما تولید
سوخته، گلوگاه فناوری هسته ما چرخه سوخته، یعنی از همون معدنی که شما بهش اشاره کردید تا بیاد به جایی که شما میخواین استفاده بکنید و بعد پسمانداری. حالا تو این چرخه اگه دیگران بد دادن که فبه هل مران به ما بدن، ما اصلا بنیسازی هم نمواد بشن نمیدن. ما الان خودمون سهامدار اوریدی فستیم، چرا بهمون نمیدن
تو فرانسه؟
فرانسه. خب بگیر اصلا بگن چرا نمیدنیم. اصلا اون زمان گفتن آقا شما بیاین سهامدار باشید که سوخت ریاکتوراتون
چی قبل زمان شما
دلا. خب ببینید اینا اون چیزایی که یکم آزار میدادم، یه کشور مستقل جوان پرتلاش رو یه شب میخوابه بهش میگن آقا بهت نمیدیم اینا، اصلا قرارداد موندن تو حق نداری داشته باشی. خب آقا اگه سوخت ریاکتور بده، ریاکتور خوب نیست، انگلیس برای چی باید سوخت هسته‌ای داشته باشه؟ فرانسه بالای 70%. بیان بگن آقا ما مثل همونا. فکر کن فرانسه اصلا اورانیوم داره؟ نداره. اورانیومش از نامیبیا میاد، کارخونه غنی‌سازی داره، ولی بعد از اون کارخونه سوخت نداره، میره جای دیگه سوخت تبدیل میشه برمیگرده.
میارزه آقای دکتر این هزینه سنگینی که ما داریم میدیم
برای ماره؟ چون ما هزینه، ببینیم ما هزینه سیاسی داریم میدیم، نه هزینه حقوقی. حقوق یعنی منظور ما مشکل حقوقی فنی نداریم، ما مشکل سیاسی داریم. یعنی بیشتر با ما سیاسی برخورد میکنن. اگه نه یه کار روتین عادی داره تو کشور.
آره الان امارات فکر کنم تو یک دو سال دیگه نیروگاه ساخته میشه.
نه شاید هم زودتر. ولی میدونید که هیچ حق دخالت ندارن. یعنی اپراتوراش هم از بیرون میان. از همین ترسی که دارن ها، اپراتورها هم از بیرون میان.
یعنی همه چیش وارداتیه. دیگه
یه پکیجیه، اداره میشه، کنترل میشه.
بذار یه جوری بگم آقای دکتر، برخی از جمله جریان اصلاح طلب نظرش اینه که آقا از این فناوری هسته‌ای بمب که در نمیاد، فتوای رهبری که نباید بمب در بیاد، برق هم که در نمیاد.
چرا؟
خب راکتور نمیسازیم ما.
راکتور نمیسازیم که اولا شروع شده متوکارای سرسان. یه تزی ما 10 سال 88 من داشتم، آقای تو صالحی شاهدم هست، ایشون حتی تو قش بردن کنار ساحل با هم 2 ساعت قدم میزدیم که ما ریاکتورهای کوچیک 10 مگاواتی بسازیم. رو با اون ریاکتور ما میتونیم روزی 100,000 متر مکعب آب شیرین داشته باشیم، هم برق محلیمون رو حل کنیم، هم آب شیرین مردم رو. و ما اگر اون موقع خیلی قیمتش هم ارزون در میومد، یعنی اگه شما 100 مگاوات که 10 تا 10 تا چیز می‌کردی، مثلا 2 میلیارد، حالا یه عددی حدود 2 میلیارد دلار مثلا شد میشد. ولی شما کل مشکل منطقه رو حل میکنید. عربستان رفته رو استفاده از گداخ برای آب شیرین، امریکایی ها اومدن برایش مطالعه میکنن. اما اگه اطلاع بدم شاید خیلی غلط باشه تو این موقع اطلاع بدم، ولی میگم بعد این امریکایی ها اومدن به ما میگن شما بیان رو مطالعات گداخت شما کار کن، همونه که اومدن برن تو عربستان قرار داد ببندن 500 میلیون دلار هم هزینه آب شیرینشه، به دلیل های اینکه یه افراد علاقمندی توشون هست، یک یه نفر ایرانی اومده تلاش کرده که شما که توانشو دارید رو گداخت بیاید شما کار
پروژه رو تحویل ما بده.
نه نه، یه شما این قسمت رو کار بکنی، پول هم خودتون سرمایه گذاری بکنی، بعد ما ازتون میخریم تکنولوژی رو. ببینید ما الان رو گداخت باید کار بکنیم، یه به نظر من شکاف نه تا گداخت نه بوم توش هست نه چیزی، ولی جهان داره میره به این سمت که
فیوژن دیگه.
فیوژن مثلا
نه، من نکتم اینه که برخی معتقدن که آقا از این بمب هسته‌ای در نمیاد به دلیل فتوای رهبری از این فناوری هسته‌ای، فعلا هم که راکتور در نیومده. حالا شما میگید داره مطالعه میشه فلان میشه، خب ما تقریبا از سال 76 فناوری رو شروع کردیم از دولت آقای خاتمی، قبل تر شروع کردیم جلو نمیره،
بعد از اون هفته شروع کردیم
78.
من یه جمله
میگم، ما الان به سال مثلا 30 داریم میرسیم، خب بمب که نمیسازیم از این فناوری هسته‌ای فعلا هم راکتور در نیومده. الان فقط سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در اومده، چیز کمی هم نیست.
من حدس میزنم که شاید زیاد طول نکشه که ما راکتور کوچیکمون
شروع کوچک مقیاسا با توجه به اینکه این دانشمندا رو زدن
تأخیر میفته ولی از بین نمیره.
امیدوارم.
من
امیدوار نیستم.
ببینید شما، من هیچ چیزی نمیشه 100% الان بیان کرد، یعنی من الان به شما بگم فردا صبح این درون نه
نه من میگم خیلی کار سخت،
ولی الان تو بندر عباس داره این کار رکتور قدرت کارش شروع شده، خیلی جدی دارن کار میکنن، مطالعه دارم میکنم، دارخواهی داره مطالعه میشه کار میشه. ببینید ما کشور داره تلاششو میکنه، رکتور کوچکم یه گروه دارن کار میکنن، عرض کردم چون یکی دوتا از قدرت منترین افرادشو شد تو این قضیه ما از دست دادیم،
ولی
افرادی که داشتن کار میکردن و این قضیه
از همین شهدا.
بله بله دیگه کار رو میبینید، مطالعات چیزش تموم شده بود، قرار بود عملیاتی بشه کار و شروع کنه کار انجام.
آیا دکتر ذوالفقاری؟
ذوالفقاری.
خب الان پروژه چی میشه؟
بچه ها انجام میدن، در حال کار شروع شده، کار ذوالفقاری تأخیر نبودش خیلی خسارت باره، ولی اینطور نیست که نشه کار انجام بده.
آیا دکتر الان از هسته‌ای چیزی مونده؟ فوردو رو زدن، یو سی اف اصفهان رو زدن، نتنز هم که زدن، اونقدی که میشه بگی
واقعا سازمان جتمی باید پاسخ بده اینا رو جز جزشو. من ولی تا اونقدی که من میدونم، خب اونا میگن ما زدیم، اونا میگن ما زدیم،
شما هم بگید زدیم، یاد اون دیالوگ فیلم قبل
نه نه ببینید شما ببینید اخی یه ادعاهایی گاهی اوقات میشه که مثلا ما فوردو رو زدیم اصلا نابودش کردیم. شما اونه که فوردو اگه برید ببینید اصلا با این تعریف همخوانی نداره، شاید جو درب فوردو رو بزنن نذارن یه مدت حجم تخریب چیز بشه، ولی فوردو خودش نمیتونه آسیب زیادی بزنه.
اصلا فرض کن، من یه سوال همین، فرض کنید که فوردو نتنز یو سی اف اصفهان رو زدن، ما امکان بازسازی و ساخت دوباره داریم از نظر فنی؟ یه دوباره داریم ساتروبیج نسل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 اینا رو بسازیم؟
یعنی همون نکته‌ای که من عرض کردم، علم اقتدار میاره، یعنی شما وقتی علم شده و قبلا ساختی دیگه بقیهش کپی سازیه، هیچ کس هم نمیدونه که اینا اونجا نگهداری میشده یا نه. الان نسل‌های جدید اصلا اونجا شکار نمیشده اصلا. یعنی شما وقتی علم شده دیگه اصلا دغدغه معنیه. البته وقتی شما خسارت سخت افزاری میخورید تا بیایی بسازی زمان میبره، اصفهان رو من عرض بکنم به شما، زمان میبره.
ولی توانشو داری؟
توانشو قبلا بودم به خودمون چیز کردم.
حالا ما قبلا خب رفتیم یه مقدار سانتروپیجای دست دوم از پاکستان و این برون آوردیم.
اصل یک بود.
اصل یک.
ببینید اون اصلا الان دیگه معنی پیدا نمیکنه با این چیزی که الان اتفاق افتاده.
به درد نمیخوره دیگه.
مطالعات الان شما یه متخصص سانتروپیجا باش صحبت بکنید. ببینید اون روتوری که کار میکنه، اون چرخشی که انجام میده با اون حجم چرخش، از یک کشوری هیچ کاری نتونه بکنه، فقط بتونه همون موتور رو با همون فضا تو اون استوانه به چرخش در بیاره با این سرعت بالا، خودش قدرت. یعنی این فقط ما هسته‌ای نیست اینجا، اصلا هسته‌ای شاید نباشه، برق هست، مکانیک هست، مواد هستش، یعنی تخصص‌های مختلف دور هم جمع میشن، نیاز هسته‌ای رو برطرف میکنن و آدمای قدر هم هستن. یعنی مطالعه میکنم، من یه موقع داشتم تلاش میکردم ببینم امریکایی‌ها دارن چه سانتریفیوژی استفاده میکنن، دیدم امریکایی‌ها دنبال اینا کردن سانتریفیوژی ما چجوری داره 48 سو مثلا خروجی داره، اونا دنبال اینن. اونا میگفتن ما بردیم حجم رو بردیم بالا، ارتفاع رو بردیم بالا، نمیدونم سرعت رو تغییر دادیم که بتونیم حجم بالا بگیریم. این بچه های ما جوون هم هستن همه شون با همون بضاعتی که شما میگید با دست خالی کاری کردن که اونا دنبال اینن که نه این چیکار دارید میکنید.
آره دو من یک دو تا رفیق دارم بچه های سازمان انرژی اتمی هستن. خب روز سوم روز فکر کنم مثلا یکی دو روز بعد از اینکه جنگ تموم شد نشستیم صحبت کردیم، بچه حزب الله هم هستن ولی فنی میگفتن که تمام شد، دانشمندا رو زدن، فوردو و یوسف اصفهان رو هم زدن، نتنز رو هم زدن و کاملا ناامیدانه بحثشون بود که تمام شد. یعنی ما دیگه
این دوستانه به شما به این دوستانه به دوستانتون بگید برن کجا از انرژی اتمی زدن، دانشمندان دانشگاه شهید بهشتی رو زدن، ما میدونیم اونا چیکار میکردن چیکار نمیکردن. و یک دو نفر هم مال کشتر و امام حسین و خانواده هاشون، بس انرژی اتمی دانشمندانشون متخصصشون هنوز هستن دارن کار میکنن و خوبم احتمالاً با انگیزه بیشتر هم دارن کار میکنن. خود امریکایی ها معتقدن نتنز رو نتونستن کامل بزنن،
گودو یعنی
آره، فوردو رو یه حجمش یه چیز دادن، فوردو کسی دیده باشه اصلا پدافند فوردو از موقعیتی این جواب نمیده. اصفهان حالا قبول دارم میکنم تخت چیز، ولی من اعتقاد ندارم اگه این اتفاقم افتاد حتی تموم شد. خرمشهر از ما گرفتن، اصلا یه مدت هم توش زندگی کردن. ما با مقوله جنگ باید یه جور دیگه برخورد بکنیم، شعار ندیم و الکی مردم رو دلخوش کنیم شما مردم شما ما داریم همه چی داریم، نه همه چی درست نیست، ولی اگر هم بخوایم این طوری بشه خب پس ببندیم بریم دنبال کارمون.
این نامه اخیر اصلاح‌طلبا همینه،
اصلاح‌طلبا ببینید
بدیم بریم تموم
شه. اصلاح‌طلبا اولا این همه اصلاح‌طلبا که نبودن، یه گروه خاص نبودن.
بله.
ولی خیلی اینها به قول معروف تو پازل دشمن عمل کردن. حرفی که دشمن باید به شما بزنه اگه خودت بزنی خیلی خطرناک. بعدا من نمیدونم چه اینا نمیدونم فردا سراغ موشکی ما میان. دیلیو می قذافی ندن. میگه عراق ندن. شما میره عراق برای اینکه اون روزای آخر کجاها رفتن بازدید کردن؟ تأخیر میخواستن بکنن ها.
دور صدام
تأخیرش میخواستن، رفتن اتاق خواب صدام. آخه شما باورت میشه یا کشور و حاکم کشور اینقدر تأخیر کنن؟ و اون تسلیم شد، اجازه داد. من چیکارش کردم؟ قذافی رو چیکار کردم؟ یعنی شما اینها اینا تجربه است. اصلا بحثشون بس هسته اینه. حالا فردا صبح شما میگه هسته تموم شد. به قول شما یه نمیگن تا دشمن که باید بهتر از من شما بدونن که تو خودش مال زده دیگه. به قول خودش یه تعداد زیادی هواپیمای بیدو رو برداشته آورده با اسکورت از امریکا آورده تا ایران رو بزنه و بره.
فوردو رو بزنه.
اینا میگه تخریب کرد. پس دیگه چیکار داره؟ خب یه تخریب کرد، خدا حافظتون دیگه. همه چیز ما رو زدید اگه زن. خب بریم خب بزید کارمون رو بکنیم، مخوام زندگیمون رو ولی بکنی بازم میگه بیا، چون فردا میاد سراغ میگه موشک برای چی دارید شما، پهباد اصلا برای چی دارید، چرا پهباد شاهد شما باید پهباد ما جلو بزنه؟ الان این حرفش اینه که پهباد شاهد ما، من نمیدونم چه مشخصه‌ای داره واقعا، ولی دیدم که خود امریکایی هم دارم پهباد شاهد چیه، ما بیم کپی بزنیم ازش. یه معنی داره، یعنی ببینید شما هر روز اگر کتابی هم باتون کاره، این حق یه حقیه، اصلا شما ازش بگذاریم. حقا ما نمیخوام، نه برق هسته‌ای میخوایم، نه رادیو دارو میخوایم، اینا رو به ما بدید، ما کاری نداریم. ولی اینا این کاری نیه، فردا یه سوال چیز دیگه، پس به چیز دیگه.
حالا شما از MPTV بیان بیرون، تکلیفمون روشن‌تر نمیشه؟
هیچ فرق نمیکنه. ما اصلا مخالف این حرفام که از MPTV بیان بیرون هست. ما اصلا تو MPTV ما فقط به عنوان تهدید میتونیم اینو بگیم، ولی خروج ما از MPTV هیچ تأثیری نه منفی نه مثبت.
ما دیگه راحت‌تر بریم 10 تا فرضیه دیگه بسازیم. دیگه بازرسی نمیشه، دیگه آژانسی بالا سر ما نیست، دیگه محدودیتی نیست.
به نظر من شما اگه بخواید خرما بخورید، رومیز بخورید، بهتره تا برید زیر میز بخورید. ما داریم این کارو میکنیم، بیایم ببینیم. فوردو رو آژانس مخالف بود. اصلا بحث فوردو از نظر فنی، از نظر قانونی هیچ مشکلی نداره. شما 10 تا فوردو دیگه هم بزنید. اصلا از نظر قانونی MPTV مشکلی نداره. از نظر گفتم پرونده ما حقوقی فنی نیست، سیاسیه. اگه نه شما اصلا نه از تو فوردو مشکل داری، نه جای دیگه مشکل داری.
ممنون آقای دکتر.
خیلی متشکرم. ببخشید دیگه ما.
نه بس، چقدر شده؟